رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان از جمله بانک ملی، اکادمی علم ها و کمیته جوانان تغییرات کادری صورت گرفت، چیزی که نمایندگان مخالفان بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه یا وفادار به حکومت حاضر میدانند. بر اساس فرمان رئیس جمهور از 16 ژانویه، فردوس طالبزاده 44 ساله رئیس بانک ملی تعیین شده است. پیشتر در مقام معاون ولی رئیس همین اداره بود. حاکم خالق‌زاده که تا این دم ریاست بانک ملی را بر دوش داشت، به یک کرسی خالی مانده معاون سروزیر نشست. در همین روز عبدالله رحمان‌زاده از منصب رئیس کمیته جوانان برکنار و یاور پرزیدنت در بخش رابطه با جامعه تعیین شد. به جایش در کمیته جوانان ذوالفقار گل‌احمدزاده آمده است. او وکیل پارلمان بود. قابل جان خوشبخت زاده را که از جانب دیسرنت به اثر دزدی متهم شده بود، رئیس نو اکادمی ملی علم های تاجیکستان ماندند و تا این دم رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان بود. حالا این مقام را امام علی نصرالدین زاده صاحب شده است که 3 سال اخیر به حیث یاوری پرزیدنت کار میکرد. در فرمان پرزیدنت و قرارهای حکومت تاجیکستان سبب تغییرات کادری و یا از این منصب به آن منصب کوچاندن مقامداران را نگفتند. مخالفان میگن که حکومت بیشتر شخصانی را به وظیفه ها تعیین میکند که سالهای دراز صداقتشان را آزموده است. همچنین گفته میشه که در بین آنها زنان کمند. مسئولان کارخانه کیمیایی خیمپک در شرک شختهی ولایتی راستاوی لبیدان حدود 100 کارگری ناراضی تاجیک را از کار راندند. تقریبا 100 مهاجر روز 15 ژانویه امسال در این کارخانه به نشان اعتراض کارپرتایی کردند. آنها گفتند که مسئولان خیمپک مزد کارا بالا نبرده در آخر سال رخصتی پولی هم ندادند. یکی از مهاجران روز 16 ژانویه به رادیوی آزادی گفت که بعد از کارپرتایی آنها را دعوت کرده معاش نیم ماه را دادند و همزمان از کار جواب دادند. نمایندگان کارخانه مسئله را شرح نمی دهند. سفارت تاجیکستان هم برای شرح مسئله دست نارس بود. کارخانه خیمپک خلطه های پلاستیکی استحصال می کند. مقامات قرقیزستان روز 16 ژانویه خانه روزنامه‌نگاران مستقل را در این کشور کافتوکاپ کرده، برخی را برای بازپرسی به اداره پلیس بردند. بالا تمیروف خبرنگار تحقیقگر میگوید که ماموران انتظامی به خانه 8 کارمند حاضره و سابق طرحهای تمیروف لایف و ایت ایت دسی رفتند. دلبر علما و رئیس طرح پلیت کلینیکا در یک ویدیو از صحنه های کافتوکاپ در منزل تنیسن اسیبک خبر داد. اسیبک در این نوار میگوید که کارمندان حفظ قانون در دایره پرونده بی‌نظمی های عموی به خانه او آمدند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت که در متن ژورنالیستان طرحهای تمیروف لایف و ایت ایت دسه مضمون دعوت به بی‌ترتیبی های عموی آشکار شد. روز 15 ژانویه کافتوکاپ در دفتر خبرگزاری 24 نقطه کیجنیز جریان گرفت. مسئولان این رسانه را همچون شاهد از روی پرونده درباره تبلیغ جنگ در اوکراین پرسیدند. با وجود پرونده های زیاد نسبت به دونالد ترامپ که تحقیقشان ادامه دارد، او روز 15 ژانویه در آوازدهی اعضای حزب جمهوری خواه در ایالت ایوا از داوطلبان دیگر مقام پرزیدنت از همین حزب پیش گذشت. احتمال او در انتخابات تیر ماه امسال در مقابل نامزد دموکرات ها جو بایدن قرار بگیرد. بر اساس آوازدهی در ایوا، والی فلوریدا رون دسانتیس 45 ساله در جای دوم و سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی 51 ساله در جای سوم هستند. ترامپ 77 ساله پرزیدنت پیشین آمریکا با تفاوت زیاد از رقیبان همحزبش پیش گذشته و 51% آوازها را از خود کرده است. معاش ماریا ورنتسوا، دختر کلونی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در 3 سال کارش در شرکت طبی نامیکو بیش از 944 میلیون روبل یا زیاده از 10 میلیون دلار حساب شده است. در این باره روز 15 ژانویه تیم رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی در گزارش تحقیقاتی خبر داد. تیم نوالنی میگوید که ورنتسوا از روی اختصاص اندوکرینولوژ است و از سال 2019 هم مؤسس و عضو شورای مدیران شرکت نامیکو به حساب میرود. تحقیقات تیم نوالنی معلوم کرد است که درآمدی اساسی نامیکو از همکاری با شرکت روسی ساگاز به دست می آید. این شرکت قسمان به یک شریک نزدیک پوتین، یوری کوالچوک، یکی از ثروتمندهای روسیه مربوط دانسته می شود. در تحقیقات گفته شده است که به علاوه معاش در نامیکو، ورنتسوا هر ماه از دانشگاه دولتی مسکو نیز بیش از 1200 دلار معاش می گیرد. و گروه های مکاننگاری تاجیکستان و قرغیزستان برای تعیین زیاده از 38 کیلومتر دیگری سرحد به سازش رسیدند، ولی در حال حاضر معلوم نیست که شرط سازش چی است و کدام منطقه ها را در بر میگیرد. بخشی از سرحد دو کشور نامعین و جنجالی است و طرف ها برای صاحبی به آن تلاش داشتند. مقامات تاجیکستان به پیشنهاد تفصیلات در اعلامیه گفتند که سازش نو در نشست بادکن به دست آمد. این نشست از 10 تا 15 ژانویه امسال برگزار شد. انتظار می رود که نشست آینده حیات ها در قلمرو تاجیکستان گذرد. تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آن هنوز تعیین و نشانه گذاری نشده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مسئولان کارخانه کیمیایی خیمپک در شهر شخته ولایت رستاوی لبیدان حدود 100 کارگر ناراضی تاجیک را از کار راندند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تقریبا 100 مهاجر روز 15 ژانویه در این کارخانه با نشان اعتراض کارپرتویی کردند. آنها گفتند که مسئولان خیمپک مزد کار را بالا نبرده در آخر سال رخصت پولی هم ندادند. یکی از مهاجران روز 16 ژانویه به رادیو آزادی گفت بعد از کارپرتویی آنها را دعوت کردند، معاش نیم ماه را دادند و همزمان از کار راندند. او گفت
همون چند نفری که در ویدیو دیدن همون همه را جواب دادن، همه را برآورده شب نیمه شب پیش کردن، یک تا اویلی سر گذروندن، یک تا اومده پیش کردن همه را.
این مهاجر افسود حتی با آنها اجازه ندادند که شب را در خوابگاه کارخانه روز کنند. با گفته او کارفرما آنها را فریب داد.
باید اوعده داده اینها 15% اولیگ میخست، باید اولیگ ما 80 تا باید در کارتون پول میگذاشت، 80 تا کمش 75 تا باید اولیگ میگرفتیم. از من مثال آوردم 63-64 نفر 64000 اولیگ ما است. نه بچه‌هایی که هستند 45000 گرفتگان، تویز 49000 گرفتگان، 55000 گرفتگان، 59000 گرفتگان، کمی کمش 49000 گرفتگان.
در نوارهایی که به دست رادیو آزادی از این پیش رسیده بود دیده می شد که رهبران کارخانه عصبانی هستند و به طلب مهاجران جواب رد می دهند. سازمان های حامی حقوق مهاجران می گویند کارفرمایان روز پیوسته حقوق مهاجران را پایمال می کنند، ولی اکثرا به داد آنها کسی نمی رسد. نمایندگان کارخانه مسئله را شرح ندادند. سفارت تاجیکستان به زنگ های به تکرار رادیو آزادی پاسخ نداد. کارخانه خیمپک خلطه های پلاستیکی استحصال می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خدمات علاقه تاجیکستان خبر داد که کشور میخواهد از چین ایستگاه‌های بازوی اینترنت وارد کند. دفتر مطبوعات خدمات علاقه گفت ایستگاه‌های بازوی و جزهای آن با استانداردهای 5G از طریق شرکتی تکنولوژی هواوی تاجیکستان به کشور آورده میشوند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویس روحلو ارائه میکنم. الهام جان اتویف موینی رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در یک تماس تلفنی روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت تا این زمان بیشتر از 1000 عدد ایستگاه بازوی نصب کرده شده، قرار است تا سال 2028 تعداد آنها به 7600 عدد رسانیده شود. مقامات نسبی همین تعداد موجگیری اینترنتی را طلبات زمان عنوان کرده، بیشتر شدنی چنین دستگاه ها را به بهتر شدنی سرعت اینترنت در کشور ربط می دهند. اتایف در پاسخ به سوالیان که چرا چنین تجهیزات از چین آورده شود گفت تمامی تجهیزات های علاقه موبیلی، ایستگاه های بازوی چی در اروپا و دیگر کشورها در خود چین استحصال می شوند. از این پیشتر خدمات علاقه خبر داده بود که در نزدیکترین فرصت تاجیکستان با شبکه های تلکامونیکاسیونی جمهوری مردمی چین پیوست می شود. بازار اینترنت در سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت سالهای اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. شکایت ها از صورت و صفت اینترنت نیز همیشه شنیده می شود. از این خاطر مشتریان شرکت‌های موبیلی از این تصمیم مقامات تاجیک استقبال می‌کنند. بهردین سای محیدینوف یکی از مشتریان شرکت‌های موبیلی می‌گوید
از اینترنت از خطای اگر وارد کنند بهترین می‌شود، با سرعت اینترنت خوب می‌شود. اکی این کارو را همین مقامات اگر صرفان نرود بو مردم یادی صرفان نمیره میره همین فقط مقامات میتونه این را پیشگیری کنه یا دستگیری کنه.
اما الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت
اجزایی که ما میاریم اون در شبکه علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان استفاده برده میشه طبق قانون گذار. از چیزی که در داخلی دیگه دولت است این با ما ربط ندارد، کار کردن نمیتواند. بسته رادیو تلفن است.
کشوری چین که برای اینترنت نظارت سخت را جاری کرده، دسترسی به بسیار شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری را محدود کرده است، با آوردن خط اینترنت از این کشور و نصب دستگاه‌های بازوی چینی در تاجیکستان نگرانی‌های هم صدا می‌دهد که احتمال محدودیت‌ها را هم در استفاده اینترنت به تاجیکستان و ارمغان می آورد. تحلیلگران بر اینند که پوره به تجهیزات موبیلی چینی روی آوردن و همراه شوی با شبکه اینترنتی آن باعث دسترسی معلومات مخفی و خصوصی تاجیکستان برای شرکت و مقامات چین می گردد. رستم گولوف کارشناس فناوری های نوین همچنین تقویت مونوپولیا را بر اینترنت درست نمی شمارد و طرفداری اینترنت رسانی مستقلانه از طرف شرکت های گوناگون است. در آن صورت با منظور صفات خدمت رسانی مشتری حق انتخاب پیدا می کند. اما پیوست شدن به شبکه های تلکامونیکاسیونی چین را متخصصان چندان خطرناک به امنیت رقمی کشور نمی دانند. محمد عباد اللهیف مدیر صندوق جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت می گوید
موچقی که اگر که خطوی بیرونه اینترنت با دیگر سمت ها زیاد داشته باشیم همون قدر برای ما استوگوری است. یعنی که ما حاضر تنها پیشتر از قرقیزستان میگیریم، حاضر از ازبکستان میگیریم. یعنی که اینترنت از ترانزیت کتی به همین دولت‌ها همین دولت ها بیر. اگر که باز یک دولت دیگر پیوست شود مثلا در حالت های فورس ماژور میگیریم، در حالت های فورس ماژور اگر ما امکانیتی باز یک خطی دیگر داشته باشیم که استواری تامین کند برای چی نه؟
مدیر صندوق جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت به این نظر است که سانسور اینترنت در چین با دسترسی شهروندان تاجیکستان هیچ تاثیر نخواهد داشت، زیرا به تاکید او
خریدار داخلی و خریدار بیرونه، یعنی که وقتی که در داخل چین میفروشند با هر گونه سانسوری که میخوان کردن میگیرن، وقتی که بیرون از کشورشان میفروشند علاوه فیلتر نشده را ماده میفروشند که این تاثیری سنزوری که برای خودشان کردگیان با ما نمیرسونه.
تاجیکستان با گروه کشورهای با ضعیف‌ترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می شود و یکی از سبب‌هایش را منتقدان به دستی خدمات علاقه دادن این سوهای زمانی سر درآمد و پیشرفته و پررقابت در تاجیکستان می گویند. رهبری خدمات علاقه را که 5 سال اخیر مونوپولیای خرید و تقسیم اینترنت را پوره در دست دارد، خودوی پرزیدنت بیگ صبور بر عهده دارد. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح 16 ژانویه اعلان کرد که منطقه های را در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق و سوریه هدف حمله های هوایی قرار داد. رسانه های ایران ویدیوی کوتاهی را نشر کردند که سر دادن موشک های سپاه پاسداران را نشان می دهد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در یکی از خبرنامه های سپاه آمده است که در این حمله ها مرکزهای جاسوسی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق نشان گرفته شده است. چند دقیقه قبل از نشر اطلاعیه خبرگزاری ریتز به نقل از منبع‌های امنیتی عراق گزارش داد که فعالیت فرودگاه اربیل پس از شنیدن صدای ترکیش قطع شد. سپاه پاسداران گفته است حمله ها به اقلیم کردستان در واکنش به کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران و جبهه مقاومت بود و در این حمله ها یکی از قرارگاه های جاسوسی اسرائیل را از بین بردند. خبرگزاری ریتی در گزارش دیگری نوشته است که صدای ترکیش از منطقه در حدود 40 کیلومتری شهر اربیل و نزدیکی کنسولگری امریکا شنیده شد. با این حال مقامات آمریکایی گفتند بناها و انشاءات وابسته به ایالات متحده در اربیل هدف حمله نبودند. شورای امنیت حکومت کردستان عراق در بیانیه اعلان کرد که در حمله اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 نفر زخمی شدند. این نهاد حمله های هوایی سپاه پاسداران را جنایت خواند. چند ساعت پس از این حمله ها مسرور باریزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، با نشر بیانیه در شبکه ایکس یا تویتر پیشین حمله های سپاه پاسداران را محکوم کرده گفت در این حمله ها چندین غیر نظامی کشته و زخمی شدند. باریزانی حمله های سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و نقض آشکاری حاکمیت عراق و اقلیم کردستان دانست و از حکومت مرکزی در بغداد خواسته است که در برابر آن موضع گیری کند. وی همچنین از متحدان اقلیم کردستان در جامعه بین المللی خواست نسبت به این عمل سپاه پاسداران ایران خاموش نیستند. خبرگزاری ریتز به نقل از منبع‌های امنیتی و پزشکی در عراق نوشت که یک تاجر میلیونر کرد و چند عضو خانواده‌اش در میان کشته شده ها هستند. بر اساس گزارش، خانه یک مقام بلندپایه امنیتی کردستان عراق و یک مرکز استخباراتی نیز هدف قرار گرفتند. ایران پیش از این نیز به موضع‌های در اقلیم کردستان عراق حمله کرده گفته بود که این منطقه محل فرماندهی عملیات گروه‌های جدایی طلب ایرانی و همچنین گماشته‌های اسرائیل است. سپاه پاسداران همچنین در خبرنامه دیگر با اشاره به حمله‌های مشکی خود به سوریه نوشته است که در این حمله‌ها قرارگاه افرادی که در ترکش کرمان و حمله مسلحانه در سیستان و بلوچستان دست داشتند از بین برده شدند. حمله مسلحانه در ولایت سیستان و بلوچستان حدود یک ماه قبل صورت گرفت و بر اثر آن دست کم 12 کارمند پلیس ایران کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت آن را به عهده گرفت. مسئولیت حمله روز 3 ژانویه به مراسم یادبود قاسم سلیمانی در کرمان را گروه دولت اسلامی پذیرفت. در این حمله دست کم 89 نفر جان باختند. مقامات ایرانی برخی حملهوران را شهروندان تاجیکستان گفتند. جانب تاجیکستان تا کنون به این اظهارات مقامات ایرانی واکنش نشان نداده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوندنش چی؟ زنان را بس بود همین یک هنر کشینند و زایند شیرانی نر. اکثرا اونهایی که تحصیل و دانشمند بودن دختران را ضرور نمیدونند با چنین ادعا و شرح نادرستی این مصرع فردوسی میخواهند ثابت کنند که نظر و موقعشان درست است. ولی زنانی که حالا در زندگی جبری چنین عقیده و خرافات رو میکشند میگویند این ادعا کاملا خطا است.
نخوندم که بایدم هسته که همین سینف یکمیم در همین سه چهار روز رفتگیم تمام شایمان شدم میگم کاش که میخوندم.
ندانستن گناه برای اون که نمیدونی بچت به فرزندت به یاردان کرده نمیدونی. نمیدونی قانونه تو یه فریب میکنن.
سلام خواهر. درود بیننده عزیز، امیدوارم این برنامه را انتظار بودید و آماده اید که سر یک موضوع مهم دیگر برای زنان و دختران صحبت و اندیشه کنیم و نظری مشورت متخصص را بشنویم. شاید باور کنید شاید نه، اما هنوز هم هستند زنان و دخترانی که عموماً خط و سواد ندارند. البته تعدادشون زیاد نیست، اما شماره دخترانی که از صنف 9 ترک تحصیل میکنند واقعاً سبب نگرانی مقامات و سازمان‌ها در تاجیکستان شده است. امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم چند پیش همین موضوع را مطرح کرد و از مردم خواست مانع تحصیل دختران نشوند.
کوشش میکند از صنف 9 برارد شوهر دمیتیم فکر میکند که مشکلش آسان میشد، برعکس. و در اویله که پدر و مادر سواد نداشته باشند نفهمد چگونه معاشرت میکند، معامله میکند با فرزند خود.
از این پیش بنیادی اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان گفته بود 32% دختران بعد از صنف 9 دیگر خواندن را ادامه نمی دهند. به سبب های آن دیرتر رو می آوریم. حالا توجه میکنیم به داستان زندگی یکی از این دختران که بی خط و سواد بودنش را عامل تمام بدبختی هایش می داند.
مرجانه به قول مردی کاری میکند، با اجرای کارهای گوناگون در خانه و زمین همدهگان خود، از جمله کارهای وزنی ساختمان، روز خود و کودکانش را پیش میبرد.
چی کاریم بگن میکنم فرق نداره، ترانشکانی های چکری توالیت های بخی درک پیبر کنی های روزی گوناگون پیش براو.
به مهاجرت رفت، ازدواج کرد و با 3 فرزند از شوهر جدا شد. حالا برای خانه نیم ساخته که سرپناه او و بچه هایش است با پیوندان شوهری سابقش دعوا و کشمکش دارد. برای جنجال های بیاخیر که تا به زنازنی در پیش چشمی کودکان رسید، شوهر و خسورش را به جوابگری کشیده بودند و خود او هم به جزا نماند.
دست پامو با بندی گاو می بستن می زدنم، کودکان تمشو می کدن، اما شوهر می زدنم، اما کسا می خیل خیل. هفتش تا زکلچین دارم، دیسک دارم.
خانواده شوهر ادعاهای او را رد می کنند و خودی زن را گناهکار می دانند.
فقط می خواهد که ما را همیجا بدر کنه و خودش همیجا مسکون بگیره.
مرجانه شرمت و ساکنی 38 ساله ناحیه واسه سببی اساسی تمام مصیبت و بدبختی و زندگی سخت و پرماجرایش را در بی‌سواد ماندنش می داند. از بس که در آیله سیر فرزند به دنیا آمده است، مجبور شد از خوردی کار کند.
در اویلم و خیلی 12 نفر بودیم، پدرم ای دنیا گذاشت، مثال شرایط نبود خوندن در، بعد اوچام خیلی نان میپخ رسته میروفتیم قطی اوچام نان میفروخ، مامای دک بودم، میبردم میفروختم خیلی خیلی سلفان میفروختم ای مایدکی، مثال عذاب قط کلون شدم، تا همین روز هم عذاب در سر من سواد نداشتم، مثال رفتم هم مسکو دن بچه را گرفتم، مثال اگر سواد می داشتم ممکن همی از آبا در سر من نمی آمد یا می آمدم نیمی سال من یکم جا خوندگی می بدم، ممکن من گوده کام همی گرفتم می برام هم یکم جا کفارتی را می استادم، ایمو مواشم اویلکم روزی فرزندام را پیش می بردم، من مثال یکم جا کار کنم اتانم ای خودم باوری ندارم که من ببرام سومی کفارتی را داده بتانم.
به سببی بی سوادی او به گفته مرجانه فرزندانش هم رنج و عذاب می کشند. از آینده بچه هایش نگران است.
گودکای ما هم هر روز جنگ دوار هم میبینن، اونجه سلامتی گودکای ما هم ویران شدن، ممکن یا پگه خیلی ضرر به جمعه برسونن.
مرجانه تاریخ تولد فرزندانش رو نمیداند و ماه و سالها رو فرق نمی کند. کجا رسد تا کمک به فرزندان مکتب خان؟ خیلی میخواهد و با تحمل تمام سختی ها میکشد تا کودکانش سرنوشتی او را نداشته باشند.
دختر چند صنف یک بود، می اومد ای مکتب نمیتونست نویسونده، میگفت اوچه بیا مرا ایشون بتیم، میفتیم اخو من نمیتونم بچم، بعد کوشش میکردم که همین عذابی ما کشیدم دخترم در آینده رنگ ما نشه. بعد امسایه را فیران میکنم گودا ککوی امسایه را میفتم بیا دختر جان همین دختر ما را ایشون تیما سومت میتم میفتم خیلی میامد دختره که امسایه خونه در میشتم پیشون داخل میشتم دخترچم ایشون میدادن یک سومه در سومه دادم همین خیلی پس پینی دخترچم یاد گرفت خدشوزی خیلی نبود دادر شوزی او یاد میتا میشینم میگم تاکیچون میکنم بچه هم عذابای ما را اگر دیده سوشین خشروب خونه را تونده راست بریم بین که پگرانگی ما عذاب نکشین.
از آن افسوس میخورد که آواره با زندگی پرماجرا تلاش برای آموختنی خط و سواد نکرد. او زندگیش را چون یک نمونه عاقبت دور ماندن دختران از تحصیل میداند. به دختران یک پیام دارد.
در شوهر گریزی نسته میشوه بخونه میسال دیپلوم بگیریم پگر خیلی زندگی های خداوند هیچ کسا رنگی ما نکنه خیلی خداوند پگمی خیلی شدی اما دیپلومت با خودت کار میام این سال نما پدر مدر ندارم من هیچ جا نخوندم من یکم در عمر ندارم من میرم روزش در بیستم سیستم دهستم پیبال میکنم مردم در این سال من را سومتا من نمیارم را من در زندگی چی بخرم سه تا گودکه نان خرند من میخوام ایمی دخترو که همش بخونم بعد شوهر کنن
ای خونم بیرون برو من نمیتونم نمیتونم در اوجت خونم بکنم یکون جو نه اون شایس بیل میگیرم بسر من میای شایس بیل میگیرم میایم چم
در تاجیکستان تحصیلی حتمی از صنف 1 تا 9 است. بعدی ختم سنف 9 نورس می تواند تحصیل را در آموزشگاه و کالج های ادامه داده کسب و شغلی را از خود کند. اما در اصل بعدی ختم سنف 9 در برخی از خانواده ها دختران از تحصیل محروم می شوند. بنا به یک تحقیق 86% پسران در کشور تحصیل را در مکتب میانه تا آخر ادامه می دهند و از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. سبب هایی از تحصیل دور شدنی دخترانی نورس را جامعه شناسان به عقیده های نادرست خرافاتی بودنی بعضی از خانواده ها نبود شرایط یا دوری را تا مکتب می دانند. منیره عنایت و سابق وزیر معارف تاجیکستان می گوید این مسئله ساده نیست و باید با انجام یک تحقیق فراگیر در شهر و دهات کشور سبب های اصلی آموخته شوند. و از چند عامل نام برد که مانع تحصیل دختران در دهات تاجیکستان شده است.
شما نغز میدانید که از روی انعنه‌های ماها دخترها بسیارتر با خواجگی خانگی خانواده بسیارتر مشغول هستند و اگر علال خصوص دختری کلانی باشد در آیله و یا وظیفهش که برادر و خوارچه های مایدش دیده برود از پشت گاو و مال نگاه و بین کردن در کار از پشت مور و از پشت گویم که مولیم خوردن دیدن در نگاه کردن در کار خور در خانه های دخترهایی که در دهه زندگی میکنند میخواید بسیار و پرابلم اول این یاردم در خواجگی یاردم در نگاه و بین برادر خوهر چهاش هست البته اگر وی مکتب رود وی وظیفه خانگی میگیرد مجبور میشد که خانه با درس تیار کند و یه وقتش یک و یک باره کم میشد.
البته هستند نمونه هایی که با گذشت سالها چونین زنان و دختران توانستند با ادامه تحصیل سرنوشتشان را دیگر کنند. بنابرای آمار رسمی در 5 سال اخیر در کشور بیش از 2000 زنان و دخترانی که با سبب های مختلف مکتب نخونده بودند در مکتب های شبانه تحصیل کردند تا توانند زندگی خود را کم و بیش تغییر دهند. اما این شماره زیاد نیست. آنهایی که به معلومات و خط و سواد میمونند چی؟ از منیره عنایت و پرسیدیم که بدترین عاقبتی از تحصیل دور ماندن زنان به زندگی آینده آنها چی است؟
زن اگر سواد بلند زمانوی نداشتگی باشد و مادری حقیقی امروزنکی شده نمیتوند یعنی ندانستن این گناه امروز به عصر 18 نیست امروز ندانستن گناه برای اون که نمیدونی بچت به فرزندت به یاردان کرده نمیدونی قانون تو یا فریب میکنن نمیدونی زبان دیگه دولت رفته تجربه گویم اون دولت دیده و از خود کرده نمیتونی نتوان آدمی که حیات خودش گویه که خط میزند از تمام اون چیزی که زمانه
مردم بشر تیار کردگی از وی استفاده برده نمیتونی.
هر سال صدها پدر و مادر برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیه فرزند جریمه می شوند. یکی از سبب های اساسی جزا گرفتن والدان از مکتب دور ماندن فرزندان آنها گفته می شود. با وجود قبول قانون و جزا دادن و جریمه کردن والدان برای مانع شدن به تحصیل دختران هنوز این مشکل جای دارد. چرا چنین است؟
جزا دادن کسی فقط مسئله حل نمیشن، علال خصوص اگر کار به انعنه ها تعلق داشتگی باشد. انعنه ها سالهای ده ساله ها صد ساله ها پیدا میشن، یک و یک باره و یا حل کردن نمیشن. این کار کاری دائمی جزاتی اویله ممکن یکان نتیجه هم نتید، برای اینکه قرش میبیاد آدمه ده کاری تو چه کاری من با اویله من با میگو ده هر خیل بابسته به مدنیت، لیکن فهمونده دیهی اگر فهمونده داده تانیم و دائمی میموند فهمدید می. من یک اویله میدونم که در اونجا پنج دختر تولد شد، پدرشون یک دخترش به دستش نگرفت که اگر بچه میشد من وای رو به دست میگرفتم و تربیه دختر رو به من چی میگو اوچش بیند.
این متخصیصی سوهای معارف پیشنهاد دارد که برای حل این مشکل سال تحصیلی حتمی در مکتب‌های میانه کشور باید بالا برده شود.
اگر دختر 10 سال خواند و الکی دختری 16 ساله بعد صنف 9 نیه و الکی 17 پر میکند قریب 18 میرود بابایا میرسد و شهروند میشد و مسئولیتش دیگه و دانشش دیگه و خواهش حیاتش دیگه. این دو سالی که ایلاوه میشود این بسیار چیزای حل میکند.
حق تحصیل و سواد گرفتن یک حق مهمی دختران است که همانو زیر پا میشود و به تأکید جامعه شناسو پیامد آن نه تنها برای یک خانواده بلکه برای یک جامعه میتواند خطر بار باشد.
تحصیل کردن دختران نسبت به پسران خیلی مهمتر است. وظیفه خانگی را مثلا اجرا کنه همراه بچه هایش چی تأثیر خواهد گذاشت؟ وقتی که زن در جامعه دانشمند است ملت پیشرفت میکند، رشد میکند.
بیننده عزیز، خواهران گرامی، شما در این باره چی نظر دارید؟ زیر این برنامه با ما نویسید یا اگر ضرور میدانید که کدام موضوع دیگری در این برنامه مطرح شود به استحاله پیشنهاد خود را با ما فرستید. حتما به نظر خواهیم گرفت. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیل به قزاقستان برگشته به صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار 3 شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفاً میگفتید که کار رو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان 2 ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مراتب است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان داشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمامی جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمام سراسر گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما؟ کاری ما شروع شد از کشاده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک روحی هست، یک پولی هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که ما زیاده از 100 سال هست که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخوان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی توجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشینی اسامبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ ازلخانوف اشتراک کردند، یعنی خاص سفر کردند به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردند در این چورابینی های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکار یعنی تاجیک تباران قزاقستان از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شدند.
می‌دونید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تباران قزاقستان مرکز، فعالیت مرکز چه تأثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکل های فرهنگی، بلکه این مشکل های اجتماعی، مشکل های اقتصادی، مشکل های سیاسی، این چیزها را به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله رو بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی رو رسوندگی هستیم، و این مشکلی رو من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونین کش ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد، و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان، این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تاسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است یعنی با همین زمان با همین طلباتی بگیم زمانوی قطعی که آمدگی هستند برای هوای این مشکلی پیدا شدن و ما حضور می خواهیم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان این کتاب‌هایی که در ما هست در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستند و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب‌های نو شاعران و نویسنده‌ها نویسندگی هستند و می‌خواهیم که این کتاب‌های نو یعنی این از این شاعران از این نویسنده‌ها تامین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب‌ها استفاده برند و خوانند و دانند
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیک ختم می کند ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی روسی و انگلیسی هستند آیا شما هم مسئله رو با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند
بله ما زبان تاجیکی باید بخونیم باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد اما یک چیز دیگه که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم ما روستگاه ما درهای ما خیلی بوز میشد خیلی که میگون یک زبان دانی یک خلق دانی در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم یعنی زبانی دولتی رو دانیم میتوانیم در ساحه طب در ساحه اداره دولتی در ساحه بسیار ساحه ها میتونیم آزادانه کار کنیم یعنی تمام حقوق و تمام امکانیت داده شدگی است برای وای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دانیم زبان روسی رو دانیم
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کوات ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله مسئله کوات از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکان مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خونند می بیایند این سال های خیلی زیاد است برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم مکتب‌های تاجیکی برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشند همه که خوب است خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است هر سال این کوتا رو زیاد شده ایستاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتا رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساساً فعالیت تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، اونها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گویه مهاجران تاجیک یاری خود ما رو رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده را می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکان وفات میکنن، یکان مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوست میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن مون، بعضی اولایی که میدونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی، برای آنها هم پول هم روان میکنیم. این حالت هم بسیار شدگی است و غیر از این چیزا هم ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون رو گرفتن نمیتونند و خیلی یعنی بسیارش، یعنی با ماشین یکان مشکلی میشود، یکان کروهی بسیار میشود. ما از طرف حقوقی رو یاردم دویم داده استادیم و میدهیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن اکبر جان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوروی تاجیکان قزاقستان. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید و تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
قربتی تر پدر در دل من مان، در دل من مان. مادر چو مزاری لبی جار در دل من مان، در دل من مان. در بستم و فرزندی پدر در پسی در مزاری لگی جار در دل من.